صفحه 142 5. اگر آنجا که ایجاب صادق است، سلب مخالف حقیقت است و آنجا که سلب صادق است، ایجاب مخالف حقیقت است، پس ایجاب و سلب چیزی واحد در آن واحد موافق حقیقت نمیتواند بود. ولی شاید بگویند این سخن به معنی مسلم فرض کردن مطلبی است که هنوز ثابت نشده است. پانویس یعنی مصادره به مطلوب است. مترجم ادامه متن. 6. به علاوه آیا می توان پذیرفت که کسی که می گوید این شیء چنین است یا این شیء چنین نیست در اشتباه است، ولی کسی که ادعا می کند که این شیء هم چنین است و هم چنین نیست حقیقت را یافته است؟ اگر ادعای شخص اخیر مطابق حقیقت است، پس معنی این که می گویند طبیعت اشیاء موجود چنین و چنان است چیست؟ اما اگر این ادعا درست نیست، بلکه سخن شخص اول درست است، پس معلوم می شود اشیاء طبیعتی معین دارند و این سخن مطابق حقیقت است، نه اینکه هم مطابق حقیقت باشد و هم مخالف حقیقت. ولی اگر همه هم در اشتباهند و هم موافق حقیقت سخن می گویند، کسی که دچار این حالت است نه قادر است به اینکه سخن بگوید و نه به اینکه مطلب قابل فهمی به زبان آورد، زیرا او در آن واحد هم آری می گوید و هم نه. اما اگر هیچ حکمی نمی کند، بلکه هم می اندیشد و هم نمی اندیشد، پس فرقش با گیاه چیست؟ بنابراین مسلم است که نه یکی از هواداران این نظریه و نه کسی دیگر دچار چنین حالتی نیست، وگرنه پس چرا کسی وقتی که معتقد می شود که باید به مگارا برود، به مگارا می رود و در خانه خود نمی ماند؟ چرا او خود را یک روز صبح زود در چاهی یا پرتگاهی که بر حسب اتفاق بر سر راه خود می‌یابد نمی افکند، بلکه می‌بینیم که مراقب است تا در آن نیفتد؟ بیگمان او فکر نمی‌کند که در چاه افتادن هم خوب است و هم خوب نیست، بلکه چیزی را خوب می‌داند و چیزی را بد، و چون چنین است پس باید بپذیرد که یک چیز انسان است و یک چیز انسان نیست و یک چیز شیرین است و یک چیز شیرین نیست. او همین که معتقد می شود که خوب است آب بنوشد یا به دیدن کسی برود، آب می نوشد و به دیدن آن کس می رود و همین خود نشان می دهد که او همه چیز را برابر نمی داند، حالان که اگر چیزی واحد به نحو برابر هم انسان بود و هم انسان نبود، او می بایست همه چیز را برابر بداند. ولی چنان که گفته شد، همه آدمیان از بعضی چیزها پرهیز می کنند و از بعضی پرهیز نمی کنند، پس چنین می نماید که هر کسی هرچند نه درباره همه چیز ولی لااقل درباره بهتر و بدتر حکمی مطلق و نامشروط می کند. و اگر بگویند این احکام مبتنی بر دانش نیست بلکه متکی بر پندار و گمان است، خواهیم گفت پس به طریق اولا آدمی باید در جستجوی حقیقت بکوشد، همان گونه که بیمار بیشتر از تندرست باید در کسب تندرستی کوشا باشد. زیرا از لحاظ حقیقت کسی که فقط ظن و پندار دارد در مقام مقایسه با کسی که دارای معرفت است در حال سلامت نیست. 7. به علاوه هر قدر هم همه چیزها چنین و نچنین باشند، لااقل در طبیعت اشیا بیشتری و کمتری وجود دارد و ما هرگز نمیگوییم که 2 و 3 به نحو برابر زوجند و معتقد نیستیم که کسی که 4 را 5 میپندارد و کسی که 4 را 1000 میپندارد به نحو برابر در اشتباهند. اگر این دو کس به نحو برابر در اشتباه نیستند، پس یکی کمتر از دیگری در اشتباه است و به حقیقت نزدیکتر از دیگری است. و اگر این یکی به حقیقت نزدیکتر است، پس باید حقیقتی وجود داشته باشد تا کسی که سخنش درست‌تر از دیگری است به حقیقت نزدیکتر باشد، و اگر هم حقیقتی نباشد، لااقل باید یک چیز پایدارتر و به حقیقت شبیه‌تر از چیز دیگر باشد، و اگر چنین باشد از دست این نظریه نامعقول که نمی‌گذارد ما چیزی را در اندیشه خود محدود و معین سازیم رهایی می‌یابیم. صفحه 144 فصل 5 نقد نظریه پروتاگوراس. عقیده پروتاگوراس نیز مبتنی بر همین نظریه است و از این رو با ثبوت این ثبوت آن محرز می‌شود و با بطلان این بطلان آن. پانویس چنان که پیشتر دیدیم پروتاگوراس می‌گوید آدمی مقیاس همه چیز است، مقیاس هستی آنچه هست و چگونه است و مقیاس نیستی آنچه نیست و چگونه نیست. و به عقیده افلاطون معنی سخنش این است که هر چیز برای من چنان است که بر من نمودار می شود و برای تو چنان است که بر تو نمودار می شود. زیرا من و تو هر دو آدمی هستیم. رجوع کنید به افلاطون رساله سایتتوس 152 به بعد. مترجم ادامه متن. چه از یک سو اگر هر پنداری که هر کسی دارد یا هر چه بر هر کس نمودار می شود حقیقت باشد، پس همه احکام باید در آن واحد هم مطابق حقیقت باشند و هم خلاف حقیقت. زیرا بسیاری از آدمیان عقاید مخالف یکدیگر دارند و معتقدند که هر کس با آنان هم عقیده نیست در اشتباه است. بنابراین به حکم ضرورت همه چیز باید هم باشد و هم نباشد. از سوی دیگر اگر این ادعا درست باشد، باید همه عقاید مطابق حقیقت باشند، زیرا چه آنان که در اشتباهند و چه آنان که حقیقت را یافتند، همه دارای عقیده‌اند و عقایدشان مخالف یکدیگر است و اگر چیزها چنان باشند که صاحبان آن نظریه ادعا می کنند، پس باید عقیده همه آدمیان موافق حقیقت باشد. پس روشن است که منبع هر دو نظریه یک نحوه تفکر است. ولی با همه پیروان این شیوه فکر نباید به یک روش بحث کرد، زیرا یک گروه نیاز به دلیل دارند و آنان را باید با استدلال قانع ساخت و بر گروه دیگر باید با زور سخن چیره شد. گروه اول به علت اشکالاتی که در تفکرشان بروز کرده است در دام این نظریه افتادند. جهل اینان را به آسانی می توان معالجه کرد، زیرا آنچه باید با آن مقابل نمود فکرشان است، نه استدلال هایی که بیان می کنند. ولی گروه دوم استدلال می کنند فقط برای اینکه از استدلال کردن لذت می برند و از این رو یگانه طریق معالجه ایشان این است که بطلان استدلال هایشان را ثابت کنیم. کسانی که براستی وجود اشکالات را احساس می کنند از طریق مشاهده اشیاء محسوس به این عقیده رسیدند. اینان اولاً چون می بینند که چیزهای متضاد از شیئی واحد به وجود می آیند، می اندیشند که چیزهای متناقض و متضاد در آن واحد در موجودات وجود دارند. اگر ممکن نیست که چیزی از لا وجود موجود شود، پس اشیا باید پیشتر به صورت هر دو زد به وجه برابر وجود داشته باشند. همانگونه که آناکساگوراس می گوید که همه چیز در همه چیز به هم آمیخته است، و دموکریت می گوید که ملأ و خلأ در همه اجزا به نحو برابر هست و با این همه یکی از اینها موجود است و دیگری لا وجود. به کسانی که این سخنان سبب پیدایش عقیدهشان شده است خواهیم گفت که شما به یک معنی راست می گویید ولی به یک معنی در اشتباهید، زیرا موجود دارای دو معنی است و از این رو به یک معنی ممکن است چیزی از لا وجود به وجود آید ولی به معنی دیگر ممکن نیست، و یک چیز ممکن است در آن واحد هم موجود باشد و هم موجود نباشد، ولی نه از جهتی واحد. زیرا ممکن است که چیزی واحد در آن واحد هم موجود باشد و هم لا وجود، ولی نه از جهتی واحد. زیرا چیزی واحد ممکن است بالقوه در آن واحد دو چیز متضاد باشد، ولی بالفعل ممکن نیست چنین باشد. و علاوه از آنان خواهیم خواست که در میان اشیاء موجود، وجود جوهری از نوعی دیگر را هم بپذیرند که نه حرکت به آن تعلق می‌گیرد و نه کون و فساد. در ثانی اشیاء محسوس بعضی از متفکران را بران داشته است که گمان ببرند که نمود حقیقت است و عقیده این متفکران بیشتر یا کمتر بودن عدد کسانی که عقیده مشترک دارند معیار حقیقت نمی‌تواند بود. چیزی واحد ممکن است به مذاق یکی که آن را میچشد شیرین باشد و به مذاق دیگری تلخ. اگر بنا بود که عدد داوری کنندگان معیار حقیقت باشد، پس در صورتی که همه آدمیان بیمار یا دیوانه باشند و تنها دو یا سه تن تندرست، همین دو یا سه تن بیمار یا دیوانه شمرده خواهند شد نه دیگران. و علاوه اینان میگویند اشیاء واحد به نظر بسیاری از حیوانات به عکس آنچه بر ما نمودار میشوند نمودار می‌گردند و حتی شیء واحد بر حواس شخص واحد نیز همیشه یکسان نمودار نمی‌گردد. اینکه کدام یک از این نمودها موافق حقیقت است و کدام مخالف حقیقت معلوم نیست، زیرا هیچ یک از آن دو دسته نمودها حقیقی تر از دسته دیگر نیست، بلکه هر دو از این حیث برابرند. و به هر حال از این جهت است که دموکریت می‌گوید حقیقت یا نیست یا برای ما دست یافتنی نیست. به طور کلی چون این متفکران علم را عبارت از ادراک حسی می‌پندارند و ادراک حسی را انفعال جسمانی می دانند، از این رو برانند که هرچه بر حواس ما نمودار می شود باید حقیقت باشد، و علت این که امپدوکلس و دموکریتوس و تقریبا می توان گفت همه متفکران در دام این گونه عقاید افتادند همین است. امپدوکلس می گوید با دگرگون شدن احوال ما اندیشه ما دگرگون می شود، زیرا معرفت آدمی به تبع آنچه در پیرامون اوست افزایش می یابد. پانویس قطعه 106 ادامه متن. و در جای دیگر می گوید به همان نسبت که طبیعتشان تغییر یافت اندیشه های دگرگون شده به ذهنشان رسید. پانویس قطعه 108 ادامه متن. پارمنیدس نیز در همین معنی می گوید همان گونه که هر زمان اعضای پرپیچ و خم ترکیب یافتند، اندیشه ها به همان گونه در آدمی پدید می آیند. چه در همه آدمیان، آنچه می اندیشد طبیعت اعضایش است. آنچه در تن آدمی بر اجزای دیگر غلبه دارد، اندیشه را پدید می آورد. پانویس قطعه 16 ادامه متن. می گویند آناکساگوراس نیز در جواب بعضی از دوستان خود گفته است، حقیقت اشیا برای شما همان گونه است که در می یابید. حتی می گویند که هومر نیز بر این عقیده بوده است، زیرا می گوید هکتور آن زمان که بر اثر ضربه ای بیهوش افتاده بود اندیشه های دیگر می اندیشید، و این سخن بدین معنی است که کسانی که عقل و هوش خود را از دست دادند اندیشه دارند، منتها از نوعی دیگر. حال اگر هر دو قسم اندیشه است، پس اشیاء واقعی نیز باید همچنین باشند و هم نچنین. از اینجا نتایجی به بار می آیند که پذیرفتنشان بسیار دشوار است. آنجا که کسانی که بیش از همه به حقیقتی که برای ما دست یافتنی است رسیدند و اینان کسانی هستند که حقیقت را بیش از دیگران دوست می دارند و می جویند، چنین می اندیشند و درباره حقیقت این عقاید را اظهار می کنند. پس چگونه می توان چشم داشت که نوآموزان فلسفه دچار یأس نشوند؟ زیرا چنین می نماید که جستن حقیقت مانند دویدن در پی پرندگان است. علت این که آن متفکران بدین عقیده گرویدند این است که هنگام جستجوی حقیقت اشیاء موجود پنداشتند که موجود یعنی فقط جهان محسوس، ولی آنچه در این جهان به مقدار فراوان وجود دارد طبیعت بی تعین است، به معنایی که پیشتر تشریح کرده ایم. پانویس رجوع کنید به 1009 آ. اشاره است به موجود بالقوه که در عین حال هم موجود است و هم لاوجود، و از این رو چنین می نماید که دلیلی است بر نادرستی اصل امتناع تناقض. تریکو ادامه متن. به همین جهت آنچه آنان می گویند نمود حقیقت را دارد ولی موافق حقیقت نیست. این وصف درباره نظریه آنان بهتر از وصفی است که اپیخارموس درباره نظریه کسنوفانس بیان کرده است. پانویس اپیخارموس از شعرای کمدی پرداز نیمه دوم قرن ششم و نیمه اول قرن پنجم قبل از میلاد و شاگرد هراکلیتوس است. گویا اپیخارموس درباره کسنوفانس گفته است که عقاید او نه نمود حقیقت دارد و نه مطابق حقیقت است، و یا عقاید او مطابق حقیقت است ولی نمود حقیقت را ندارد. راست. ادامه متن. به علاوه چون دیدند که این جهان طبیعت دائم در حال تغییر و حرکت است و درباره آنچه دائم دگرگون می شود حکمی درست نمی توان کرد، بدین نتیجه رسیدند که درباره چیزی که در همه جا و از همه جهات دائم دستخوش دگرگونی است ممکن نیست سخنی موافق حقیقت گفت، و همین اعتقاد سبب پیدایش افراطی ترین نظریات گردید، یعنی نظریه پیروان هراکلیتوس و نظریه کراتولوس. کراتولوس سرانجام بدین عقیده رسید که اصلاً هیچ سخنی نباید بگوید و از این رو تنها انگشت خود را می جنباند و بر هراکلیتوس خورده می گرفت که چرا گفته است دوبار نمی توان در یک رود فرو رفت، زیرا خود او بر این عقیده بود که حتی یک بار هم نمی توان در یک رود فرو رفت. آنچه در پاسخ این استدلال می گوییم این است که گرچه این اندیشه آنان که چیزی که دگرگون می شود لااقل در حال دگرگون شدن موجود نیست قابل توجیه است، ولی در درستی آن تردید وجود دارد، زیرا چیزی که کیفیتی را از دست می دهد هنوز از آنچه از دست می دهد چیزی در او هست، و از آنچه در حال به وجود آمدن است قبلاً باید چیزی موجود باشد، و به طور کلی از چیزی که در حال فاسد شدن است هنوز باید چیزی حاضر و موجود باشد. و هنگامی که یک شیء در حال به وجود آمدن است، باید چیزی باشد که آن شیء از آن به وجود آید و چیزی هم باید باشد که علت به وجود آمدن آن شیء باشد و این سلسله ممکن نیست تا بی نهایت ادامه یابد. ولی فعلا این مطلب را به کنار می گذاریم و همینقدر می گوییم که تغییر از حیث کمیت غیر از تغییر از حیث کیفیت است. درست است که اشیا از حیث کمیت به یک حال باقی نمی مانند، ولی ما هر چیزی را از طریق صورتش می شناسیم. پانویس و صورت نامتحرک است. تریکو ادامه مد. به علاوه حق داریم بر صاحبان این نظریه این ایراد را بگیریم که اینان آنچه را در عده کمی از اشیا محسوس می بینند درباره تمامی کیهان مادی صادق می دانند. تنها منطقه کوچکی از جهان محسوس که در پیرامون بی فاصله ماست همیشه دستخوش کون و فساد است و این منطقه کوچک می توان گفت حتی جزء کوچکی از کل نیست و از این رو به حکم انصاف اگر این منطقه کوچک را به خاطر کل تبرئه کنیم بهتر از آن است که کل را به خاطر این منطقه کوچک محکوم کنیم. به علاوه سخنی را که پیشتر گفته ایم در پاسخ اینان نیز خواهیم گفت. باید بر اینان ثابت کنیم و معتقدشان سازیم که چیزی وجود دارد که طبیعتش تغییر ناپذیر است. کسانی که میگویند که همه اشیا در آن واحد هم هستند و هم نیستند، ناچارند بدین نتیجه برسند که همه چیز ساکن است نه متحرک، زیرا بنابر عقیده اینان چیزی نیست که اشیا به آن تغییر بیابند، زیرا به هر حال همه صفات و خصوصیات در همه چیز هست. اما درباره اینکه آیا نمود حقیقت است یا نه، باید گفت هر نمودی حقیقت نیست، زیرا اولا گرچه ادراک از طریق یک حس، لااقل در مورد اشیایی که به وسیله آن حس ادراک می شوند غلط نیست، ولی نمود عین ادراک حسی نیست. در ثانی جای شگفتی است که مخالفان ما این سوال را به صورت مسئله ای در می آورند که آیا اشیا به آن بزرگی و رنگ ها بدان گونند که بر کسانی که آنها را از دور می بینند نمودار می شوند، یا بدان گونه که بر آنان که آنها را از نزدیک می نگرند نمایانند، و آیا اشیا بدان گونند که بر بیماران نمودار می شوند یا بدان گونه که بر تندرستان نمودار می گردند، و آیا اشیا به آن سنگینی اند که بر ضعیفان نمودار می شوند یا به آن سنگینی که بر اقویا نمودار می گردند، و آیا حقیقت آن است خفتگان حقیقت می پندارند یا آنچه بیداران حقیقت می شمارند؟ بدیهی است که تردید آنان در این امور جدی نمی تواند بود، زیرا کسی که در لیبی در خواب ببیند که در آتن است، پس از بیدار شدن بر نمی خیزد که به سوی تالار موسیقی اودئون برود. پانویس اودئون تالار موسیقی و اجتماعات در شهر آتن. ادامه مد. به علاوه درباره آنچه در آینده روی خواهد داد، مثلا درباره اینکه آیا کسی سلامت خود را باز خواهد یافت یا نه، چنان که افلاطون میگوید رأی پزشک از حیث درستی برابر با رأی کسی نیست که از علم پزشکی بیگانه است. پانویس رجوع کنید به رساله سئایتتوس 178 و 179. مترجم ادامه مد. به علاوه احکام ادراک‌های حسی درباره اشیایی که مربوط به حوزه عمل هر یک از آنهاست و آنچه بیرون از حوزه عمل آنهاست و همچنین درباره اشیاء دور و اشیاء نزدیک اعتبار برابر ندارند، بلکه در مورد رنگ حکم حس باصره معتبر است نه حکم حس ذائقه، و در مورد مزه حکم حس ذائقه معتبر است نه حکم حس باصره. به علاوه حواس ما هیچگاه به ما نمیگویند که چیزی واحد در آن واحد هم چنین است و هم نچنین. حتی در اوقات مختلف نیز یک حس درباره یک کیفیت دو حکم مخالف نمی کند، بلکه این امر فقط در مورد چیزی پیش می آید که کیفیت متعلق به آن است. مثلا شراب اگر خود آن دگرگون شود یا اگر بدن کسی که شراب را می چشد تغییر بیابد، یک بار شیرین می نماید و یک بار شیرین نمی نماید. ولی خود شیرین آنچنان که وقتی که وجود دارد هست، هرگز دگرگون نمی شود، بلکه ادراک حسی همیشه درباره شیرین حکم درست می کند و چیزی که باید شیرین باشد، به ضرورت باید فلان کیفیت معین را دارا باشد. ولی آن نظریه ها این ضرورت را به یک سو می نهند و همچنان که برای هیچ چیز به ذات و ماهیتی قائل نیستند، در مورد هیچ چیز ضرورتی را هم قبول ندارند. ضرورت ممکن نیست هم چنین باشد و هم نچنین، و از این رو چیزی ضروری ممکن نیست که در آن واحد چنین و نچنین باشد. به طور کلی در صورت منحصر بودن موجود محسوس، اگر زیروحی وجود نداشته باشد، هیچ چیز وجود نخواهد داشت، زیرا بدون موجود زیروح، حس و ادراک حسی در میان نخواهد بود. البته این سخن درست است که بدون موجود زیروح، نه محسوس وجود خواهد داشت و نه تصویری حاصل ادراک حسی، زیرا اینها انفعالات موجود ادراک کننده می باشند، ولی به هر حال ممکن نیست که موضوعاتی هم که سبب پیدایش ادراک حسی می شوند، در صورت موجود نبودن ادراک حسی وجود نداشته باشند. چه ادراک حسی ادراک خودش نیست، بلکه چیزی غیر از ادراک حسی وجود دارد که به ضرورت مقدم بر ادراک حسی است، زیرا محرک طبعاً وجود دارند مقدم بر متحرک است، و این واقعیت که حس و محسوس همیشه نسبت به یکدیگر از درستی سخن ما نمی‌کاهد. صفحه 152 فصل ششم دنباله نقد نظریه پروتاگوراس. بعضی فیلسوفان چه از میان گروهی که به درستی این نظریه ها به راستی معتقدند و چه از میان گروه دیگر که از این نظریه ها فقط بدین منظور هواداری می‌کنند که سخنی گفته باشند، مسئله ای طرح می‌کنند. می‌پرسند آن کیست که تندرست را از بیمار تمیز می‌تواند داد، و به طور کلی آن کیست که در مورد هر دسته ای از مسائل داوری درست می‌تواند کرد. این پرسش مانند این است که کسی بپرسد آیا ما اکنون در خوابیم یا بیدار؟ همه این گونه سوال‌ها یک معنی دارند. متفکرانی که اینها را به میان می‌آورند برای هر چیز دلیلی می‌خواهند. اینان مبدعی را می‌جویند و می‌خواهند از طریق برهان و استدلال به آن دست بیابند، ولی با عمل خود نشان می‌دهند که به آنچه می‌گویند معتقد نیستند. خطای اینان همان است که پیشتر گفتیم. اینان دلیل می‌خواهند برای چیزی که برایش دلیل نمی‌توان آورد، زیرا خود مبدع برهان نیست. گروه نخستین را به آسانی می‌توان بر این حقیقت معتقد ساخت، زیرا دریافتنش دشوار نیست، ولی کسانی که می‌خواهند از طریق استدلال مجاب شوند طالب محالند، زیرا خواستار اینند که وقتی سخنی می‌گویند حق داشته باشند که نقیض آن را هم بگویند، و همین خواهش از آغاز نقیض خودش است. اگر راستی چنین است که همه چیز نسبی نیست، بلکه چیز مطلق و قائم به ذات هم وجود دارد، پس هر نمودی ممکن نیست حقیقت باشد، زیرا هر نمود همیشه نمودی برای کسی است. از این رو کسی که هر نمودی را حقیقت قلمداد می کند، همه چیز را نسبی می سازد. کسانی که می خواهند از طریق استدلالی ملزم کننده مجاب شوند و در این حال میل دارند که عقیده ایشان مورد بحث و گفت و شنید قرار گیرد، باید بپرهیزند از این که به سادگی ادعا کنند که هر نمودی وجود حقیقی است، بلکه باید ادعای خود را محدود سازند به این که نمود برای کسی وجود دارد که بر او نمودار می شود و در زمانی وجود دارد که نمودار می شود و به معنایی وجود دارد که به آن معنی نمودار می شود و به نحوی و تحت شرایطی وجود دارد که تحت آنها نمودار می شود. چه اگر بخواهند بحث و استدلال کنند، ولی بحث و استدلال را بدین نحو نکنند، زود دچار تناقض خواهند شد. بس هم ممکن است که چیزی به چشم کسی عسل بنماید، ولی به ذائقه‌اش عسل نمودار نشود، و حتی ممکن است چیزی به دو چشم کسی، اگر از حیث قدرت دید برابر نباشند، یکسان نمودار نگردد. پس به کسانی که ادعا می کنند که هر نمودی حقیقت است و از این رو اشیا از حیث حقیقی و غیر حقیقی بودن برابرند، زیرا اشیا بر همه آدمیان یکسان نمودار نمی شوند و به شخص واحد نیز همیشه یکسان نمودار نمی گردند، بلکه غالباً در آن واحد به دو نحو نمودار می شوند، زیرا حس لامسه دو انگشت پیچیده به هم را دو چیز در می یابد و حس باصره یک چیز، به این کسان خواهیم گفت یک چیز به حس واحد، از حیث واحد و تحت شرایط واحد و به نحو واحد در آن واحد دو چیز نمودار نمی شود. با این شرط و با این محدودیت نمود حقیقت است. ولی بیگمان کسانی که نبدین علت که به راستی وجود اشکالی را احساس می کنند، بلکه فقط برای اینکه ادعایی کرده باشند از آن عقیده طرفداری می کنند، خواهند گفت این نمود مطلقاً حقیقت نیست، ولی برای کسی که بر او نمودار می شود حقیقت است. اینان ناچارند چنان که گفته شد همه چیز را نسبی بسازند و بگویند هر چیزی نسبت به چیزی دیگر چنین است، یعنی نسبت به پندار و زن و نسبت به ادراک حسی، و بنابراین هیچ چیز به وجود نیامده است و به وجود نخواهد آمد مگر آنکه کسی چنین بپندارد. اما اگر راستی چنین است که چیزی موجود شده است و موجود خواهد شد، پس ممکن نیست که همه چیز نسبت به زن و پندار چنان باشد که هست. پانویس: بی آنکه کسی چنین بپندارد. راست. ادامه متن: به علاوه اگر همه چیز نسبی است، وقتی که چیزی واحد است، پس می بایست این چیز نسبت به چیزی دیگر یا نسبت به عده معینی از اشیاء واحد باشد. وقتی که چیزی هم نصف است و هم مساوی، این بدین معنی نیست که آن چیز نسبت به دو برابر خود مساوی است. پانویس: بلکه مساوی نسبت به مساوی مساوی است و نصف نسبت به دو برابر نصف است. راست. ادامه متن: اگر نسبت به پندارنده انسان و موضوع پندار یک و همان است، پس انسان پندارنده نیست بلکه انسان موضوع پندار است، و اگر هر چیزی فقط نسبت به پندارنده موجود باشد، پس پندارنده نسبت به اشیایی که از حیث نوع نامتناهی هستند موجود خواهد بود. از آن چه گفتیم اولا ثابت شد که این اصل که دو حکم متناقض ممکن نیست در آن واحد صادق باشند، یقینی ترین و استوارترین اصول است. در ثانی روشن گردید که از این ادعا که ممکن است دو حکم متناقض در آن واحد صادق باشند چه نتایج فاسدی به بار می آید. ثالثاً روشن شد که چرا بعضی کسان این ادعا را به میان می آورند، چون معلوم شد که ممکن نیست دو حکم متناقض درباره چیزی واحد در آن واحد صادق باشند، پس دو چیز متضاد نیز ممکن نیست در آن واحد به چیزی واحد متعلق باشند، زیرا یکی از دو ضد همیشه عدم است، یعنی عدم ذات، و بنابراین عدم به معنی سلب وجود چیزی در جنسی معین است. اگر ممکن نیست که ایجاب و سلب در آن واحد موافق حقیقت باشند، پس ممکن نیست که ضدین در آن واحد به شیئی متعلق باشند، مگر اینکه یا هر دو فقط به وجهی خاص و محدود به آن متعلق باشند، پانویس مثلا به وجه بالقوه یا به وجه جزئی، مانند این که بگوییم زنگی به دندان سفید است و به پوست بدن سیاه. تریکو. ادامه متن: یا یکی به وجه محدود به آن متعلق باشد و دیگری به وجه مطلق. پانویس: یعنی یکی بالقوه و دیگری بالفعل. تریکو. ادامه متن. صفحه 155، فصل 7، دلایل اصل نفی واسطه یا نفی شق ثالث. از سوی دیگر ممکن نیست که میان دو حکم متناقض واسطه‌ای باشد، بلکه به حکم ضرورت تعلق محمولی را به یک موضوع یا باید ایجاب کرد یا سلب. برای اینکه این نکته روشن شود، نخست باید معلوم کنیم صدق چیست و کذب چیست. کذب این است که درباره آنچه هست بگوییم نیست، یا درباره آنچه نیست بگوییم هست. صدق این است که درباره آنچه هست بگوییم هست و درباره آنچه نیست بگوییم نیست. بنابراین هر کس که درباره چیزی بگوید که هست یا نیست، سخنش یا راست است یا دروغ. ولی کسی که میگوید میان دو نقیض واسطه‌ای هست، نه درباره آنچه هست میگوید که هست یا نیست و نه درباره آنچه نیست. علاوه واسطه میان دو نقیض یا واسطه به معنی واقعی است، مانند واسطه بودن رنگ خاکستری میان سفید و سیاه، و یا به معنی واسطه بودن چیزی که نه اسب است و نه انسان، میان اسب و انسان. واسطه به معنی دوم ممکن نیست به هیچ یک از دو طرف تغییر بیابد، زیرا تغییر یا تغییر از نیک به غیر نیک است یا از غیر نیک به نیک. ولی واقعیت این است که واسطه همیشه تغییر می‌یابد و تغییر همیشه یا تغییر به طرف مقابل است یا به واسطه. اما اگر واسطه میان دو نقیض واسطه به معنی واقعی است، در این صورت لازم می‌آید که سیرورتی به سفید روی دهد، ولی این سیرورت از نسفید به سفید نباشد، حالان که چون این چیزی دیده نشده است. پانویس: مفهوم واسطه خود حاکی از این است که میان دو حکم متناقض ممکن نیست واسطه وجود داشته باشد. مثلا میان فلان شی موجود است و فلان شی موجود نیست، واسطه یعنی اینکه این شی نه موجود است و نه غیر موجود ممکن نیست باشد. زیرا واسطه به معنی واقعی آنجا پیش می آید که تغییر و کون و فسادی روی دهد، یعنی میان دو زد از نوعی واحد، مثلا میان سفید و سیاه. اگر واسطه مورد ادعا واسطه میان دو نوع مختلف است، مثلا میان اسب و انسان، اینجا تغییر از یکی به دیگری روی نمی دهد و بنابراین اینجا واسطه به معنی واقعی اصلا وجود ندارد. اما اگر واسطه به معنی واسطه میان سفید و سیاه است،